شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
یکی از غزل‌های بیدل هست در واقع این با وزن بلند و در این وزن بیدل چند غزل داره، غزل‌های خوبی هم داره و در بین این غزل‌هایی که با این وزن گفته شاید هیچ کدام به کیفیت این غزل نرسه یا کمتر برسه. وزن مفاعلاتن 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 یا مفاعلن فع مفاعلن فع هست و غزل‌های متعددی با این وزن داره که همه غزل‌های بعضی‌هاشون غزل‌های خیلی خوبی هستن، از جمله این غزل. مطلع این غزل یک مطلع بسیار درخشان در شعر بیدل هست، یعنی از اون مطلع‌هایی است که من هر وقت اینو می‌خونم برام تازگی داره و جذب می‌کنه و انرژی به آدم میده و حس و حال میده به آدم. بعضی وقتا بعضی از بیت‌ها و بعضی از شعرها حس آدم رو و حال آدم رو خوش میکنه و این مطلع از اون دسته است. زهی چمن ساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، ز بوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگوی. چقدر سرزنده است این مطلع. غزل‌های زیادی بیدل داره با شروع کلمه زهی و این زهی از کلماتی است که در شعر مولانا هم خیلی از غزل‌ها با این شروع میشه و یک حس و حال ویژه میده و غالب غزل‌هایی که بیدل داره با کلمه زهی شروع میشه یک مقدار مولانا وار هست، شاید میراثی باشه از دیوان شمس در شعر بیدل، البته یقین ندارم این را ولی میشه حدس. زهی به معنی فرخا، خوشا، مثلا چه عالی، چه خوب، این چنین معنایی داره. زهی عشق، زهی عشق از مولانا که ما راست خدایا، چه گرم است و چه نغز است و چه زیباست خدایا. حالا بیدل هم غزلایی که با کلمه زهی شروع میشه بسیار پرشور هستش. زهی هنگامه امکان جنون ساز غریب آمد، زمین و آسمان یک چاک دامن، یا زمین تا آسمان یک چاک دامن تا گریب آمد. زهی مخموری عالم گلی از حیرت جا آمد، دماغ موج می آشفته نیرنگ. نه او یک غزل دیگه باز. زی هنگامه امکان جنون ساز گریبان است. یکی دیگه بود که چی بود؟ زی مخموری عالم گلی از حسرت جا آمد. مصرع دومش الان به خاطرم نمیه. زهی به شوخی بهار نازد شکست رنگ غرور امکان، دو نرگست قبلگاه مستی، دو ابرویت سجده جای مستان. اون غزلی که زهی هنگامه زهی مخموری عالم گلی از اسرت جامت را مطلعش رو بخونم خدمت دوستان. بله، زهی مخموری عالم گلی از حسرت جامد، زبانها تا نگین ساغرکش خمیازه نامد. غالبا غزلهای پرشوری است. و از جمله این، زهی چمنساز. چمنساز یعنی ایجاد کننده چمن، و چمن نشانه از فرخی و خرمی در شعر بیدل هست. صبح فطرت رو میتونیم ما صبح پیدایش معنی بکنیم. فطرت در شعر بیدل معانی بسیاری داره. ما یک بار معانی مختلف کلمه فطرت رو بررسی کردیم. 10-15 تا معنی متفاوت از فطرت در شعر بیدل هست و انواع و اقسام برداشت ها رو بیدل از فطرت میکنه، که گاهی نهاد و باطن شخص رو میگه، گاهی طبع شعر رو میگه، گاهی روح رو میگه، گاهی او حضور قلب رو میگه، و در بعض جاها منظور از فطرت خداوند هست حتی، و گاهی هم پیدایش یا خلقت، همون چیزی که جناب مقدم بزرگوار اشاره کردن، صبح خلقت. بله، نوشتن که فطرت به معنای نوع خلقت هست. تشکر از حضور شما جناب مقدم. واقعا خوشحال هستم بعد از مدت ها شما رو میبینم در این جلسه و در این نشست ما. میگه که با یک تبسم لعل مهرجوی تو اصلا جهان پیدا شد. یعنی این جهان رو یک تبسم تو ایجاد کرد، لب باز کردی، تبسم کردی و جهان خلق شد. این تبسم، تبسم بسیار جالبی است. و نگاه شاعر میبینید چقدر به خداوند یک نگاه مهربانانه، نگاه بسیار مثبت و جالبی است. خدایی که تمام جهان بر اثر یک تبسم او خلق شده. اول در عدم دهنت باز می کند، تا کاف و نون تهیه آواز می کند. هرگاه می دهی به زبان رخصت سخن، جبریل بال می زند و ناز می کند. زین باغ نی دمیدن صبحی و نی گلیست، زین باغ این گل و صبحی در کار نیست، زین باغ نی دمیدن صبحی و نی گلیست. سحرآفرین تبسمت اجاز میکند، این تبسم تو هست که جهان رو کن فیکون میکنه، به تعبیری که جناب آقای مقدم نوشتن. یک خنده او برق بنیاد دو عالم شد. دو عالم رو برقی شد که این بنیاد عالم رو آتش زد. یک خنده او برق بنیاد دو عالم شد، دیگر چه بلا ریزد گر بار دیگر خندد. یک خنده دیگه بکنه چه کار خواهد شد؟ زهی چمنساز صبح فطرت تبسم لعل مهرجویت. مهرجو تعبیر قشنگ است. زبوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گفتگویت. نه فدای خود گفتگوی تو، نه فدای خود تو. یک وقتی هست میگیم فلان چیز فدای تو، یک وقتی هست میگیم فدای گفتگوی تو. یک مقدار اغراق به خرج دادیم. باز حالا یک قدم بعدی میگه فدای مقدمه گفتگوی تو. یعنی گفتگوی تو هم تازه شروع نشده، اون مقدمش ما را کشته. یک چیز دیگه هم داره، میگه که جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن که میترسم تحیر گردش از ایام برد. میگه تو جلوه نکردی جهان مدهوش شده، جلوه بکنی چی میشه؟ حالا تو مقدمه صحبت تو آمده و بوی گل و نوای بلبل رو فدای خودش ساخته. خود صحبت تو باشه چه خواهد شد؟ این نوع بیان در شعر بیدل بسیار بکار است. زبوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گفتگو. سحر نسیمی در آمد از در، پیام گلزار وصل در بر. چو رنگ رفتم ز خویش، دیگر چه رنگ باشد نثار بویت. با رنگ و بو خوب بازی کرده در اینجا بیدل، در کل با رنگ و بو خیلی بازی میکنه. این رنگ و بو که میدمد از نوبهار سون، آینه خیال تو پرداز میکنه. رنگ و بوی جهان را به انگار که آینه خیال تو را نشان میده. و پریدن رنگ یا رفتن رنگ یعنی نابود شدن چیزی، یک چیزی که یعنی از بین بره، نابود بشه، میگه رنگش پرید. و این معنی در شعر بیدل بسیار آمده. و نابود شدن یا پریدن رنگ به استقبال اون معشوق غالبا است، یعنی رنگ خودش را از دست میده و به او وصل میشه و به او میرسه. به نوعی در این پریدن رنگ و سال معشوق همراه است. در این گلشن نبویی دیدم و نی رنگ فهمیدم، چو شبنم حیرتی گل کردم و آینه خندیدم. چون بوی گل نهفته در این انجمن، در آبیتی که جناب مقدم نوشتم. خب یک تفاوتی هم بین رنگ و بو هست و اون تفاوت در اینجا کاملا خودش نشان میده. رنگ یک مقدار مادی تر هست، بیشتر حس میشه و دیده میشه، ولی بو پنهان و لطیف هست. به همین خاطر به نوعی میتونیم بگیم که بو مرتبه بیشتری از تنزه داره، از وارستگی از جهان مادی داره. یعنی هرچی به سمت رنگ میاییم به تعلقات و وابستگیان نزدیک میشیم، چون که میدانیم میگیم رنگ تعلق، و هرچه به سمت بو بریم یعنی از این تعلقات رها شدیم و نادیدنی است اون چیزی که بوی او فقط شنیده میشه. و به نوعی تجرد و تنزه را آدم در بو احساس میکنه. و در این حال یک معنی دیگری هم بو داره، به معنی امید و آرزوی چیزی. حافظ هم میگه به بوی نافه‌ای. اینجا وقتی میگه به بوی نافه‌ای، در این حالی که به نافه آهو که مشک از او ساخته میشه اشاره میکنه و باز با بو ارتباط داره، در این حال این معنی هم هست که به امید یا به جستجوی نافه‌ای. به بوی نافه‌ای کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. و در شعر بیدل هم گاهی این اتفاق افتاده که به بوی چیزی یعنی به جستجوی چیزی، و اینجا هم هر دو معنی رو میرسانه. در این حال با رنگ هم تقابل داره. سحر نسیمی در آمد از در، نسیم گلزار وصل. سحر نسیمی در آمد از در، پیام گلزار وصل در بر. چو رنگ رفتم ز خویش، دیگر چه رنگ باشد نثار بوی. هوایی مشق انتظارم، ز خاک گشتن چه باک دارم. هنوز دارد خط غبارم شکسته کلک آرزویت. چه قشنگ استفاده میکنه از اصطلاحات نوشتن و خوشنویسی. این را عرض بکنم خدمت دوستان که شاید اطلاع داشته باشید یا نه، که بیدل خط بسیار خوشی داشته و به نوعی خوشنویس هم بوده، کاتب بوده. قبل از او این نکته ای رو که دوستمون گفتن اینجا توضیح بدم. پس با این توضیح رنگ میتونه کنایه از هستی باشه و بو کنایه از خدا. بله بله، در اینجا رنگ میتونه همون هستی مادی ما باشه و بو کنایه از مقام مجرد و منزه خداوندی باشه. و میگه ما این رنگ رنسار بوی تو کرد. ها این رو عرض میکردم که بیدل خوشنویسی هم میکرده و بعضی دیوانهای شاعران دیگر رو کتابت میکرده گاهی، و اتفاقا یکی از وسایل گذران زندگی بیدل همین بوده. یعنی بیدل میدونید که شاعر دربار نشد، بسیار هم تقاضا کردن از در شاهان هندوستان، شاهان بابوری هند بسیار از او درخواست کردن و حتی فشار آوردن به او که بیا به دربار ما و شاعر دربار باش، ولی نشد و بسیار مقاومت کرد و زندگیش غالبا با حمایت بعضی از دوستانش و افراد متمول و دولت مردان محلی تأمین میشد، مثل نواب شکرالله خان و نواب شاکر خان که اینا فرزندان خودشون رو فرستاده بودن پیش بیدل و بیدل استاد فرزندان اینا حساب میشد. دو تا از خانها یا میشه گفت دولت مردان محلی بودن مثلا، و اینا یک مقدار حمایت میکردن از بیدل و خودش هم کاری که میکرد که به نوعی جنبه معیشتی براش هم داشت این بود که کتابت میکرد دیوانهای و متون نویسندگان و شاعران دیگر، یعنی طرف متن کتابی داشت میخواست از روش کتابت بکنه میداد به بیدل این کار رو بکنه، و در رقعات بیدل و در نامه های بیدل نشانه های از این حکایت هست. اصطلاحات خوشنویسی در شعر بیدل زیاده به همین اعتبار، و بعضی وقتا ایهام های قشنگی و تناسب های خوبی با این اصطلاحات خوشنویسی ایجاد میکنه، از جمله در این غزل و در این بیت: هوایی مشق انتظارم ز خاک گشتن چه باک دارم. کسی که مشق انتظار میکنه، میدونید مشق به معنی نوشتن هست و اینجا ارتباط داره با موضوع، با به خصوص مصرع دوم، میگه ما در مشق انتظار تو به هوا رفتم و مهم نیست که ما خاک بشم، چون خاک هم وقتی که به هوا بره کلی به چشم میه و حرکت میکنه و ناز و غرور داره. گرده هم بر بادم رقص میکند شادم، خاک عجز بنیادم طبع بی خلل دارم. ما مثل خاکی هستم که به هوا هم برام مهم نیست، به هوا هم که برام رقص میکنم. به سرسر دادن دایینه ناز غبار من، غبار من رو به هوا و باد دادن. شه فرمان رو به آزادیم، این است آورنگم. همین که ما به هوا رفتم و ما رو به باد دادن، همین خودش برای ما یک آورنگ پادشاهی شده. خیلی نگران این نیستم که اگر ما رو به باد دادن اتفاقی برای ما بیفته، چون خاک هستم، خاکسار هستم. هوایی مشق انتظارم ز خاک گشتن چه باک دارم. ها این دوستمون اشاره کردن رقعه ای که به اون کاتب کوهناری نوشته در ادبیات بی سابقه است، نمیدونم کدوم یکی رو میگین، ولی یک نامه اما اتفاقا دیدم که یک دیوان شعر یا نسخه آورده بودن که بیدل بنویسه از روی او و بعد توضیح میده که این نسخه چقدر به هم ریخته و چقدر سوراخ سوراخ و موریانه خورده است و توصیفی که از این میکنه چقدر شاعرانه از این نسخه خطی. باید یک وقتی اون رو بخونید، اون متن اون نامه رو، نمیدونم شما به همون نامه اشاره میکنید یا به نامه دیگری اشاره میکنید. هوایی مشق انتظارم ز خاک گشتن چه باک دارم، هنوز دارد خط غبارم شکسته کلک آرزویت. در اینجا ببینید غبار ایهام داره، هم غبار با اون خاک، خاک گشتن ارتباط پیدا میکنه، و هم در این حال یکی از خطها بوده، یکی از نمونه های خط بوده، مثل نستعلیق و نصف و اینا، یه خطی بوده که خیلی ظریف نوشته میشده و این رو میگفتن خط غبار. بیدل در جای دیگه هم این غبار رو به ایهام بکار برده، مثلا میگه که آخر به لوح آینه اعتبار ما چیزی نوشتنیست به خط غبار ما، که اینجا خط غبار دقیقا میبینیم که معنیدار هست این خط غبار، همچنانی که در بعض جاها شکسته رو به کار میبره با ایهام، هم شکستن رو میگه و هم در این حال خط شکسته که در اینجا هم میبینیم، میگه هنوز دارد خط غبارم شکسته کلک آرزو. این خط غبار ما که به هوا هم بره شکسته کلک آرزوی تویه، یعنی در پیش قلم آرزوی تو شکسته است، و باز شکسته در این حال خط شکسته هم است، شکستن از سالی. هوایی مشق انتظارم، ز خاک گشتن چه باک دارم، هنوز دارد خط غبارم شکسته کلک آرزو. بله، بیتی که نوشتن دوستمون، در این گلشن که سامان من و ما باختن دارد، چه گل سرمایه دیگر ندارد، رنگ میبازم. که اینجا باختن به معنی باختن در قمار هم آمده که سرمایه ارتباط داره و در این حال رنگ باختن. به جستجو هر طرف شتابم، همون جنون دارد استرابم، به زیر پایت مگر بیابم، دلی که گم کردم به کوی. دل به دستم بود میگشتم به گرد کوی دوست، از پریشانی نمیدانم کجا انداختم. نمیدونم این بیت از چه کسی است. استاد سراهنگ در یکی از آهنگای خودش این رو میخونه. گم شدن دل در کوی معشوق در شعر ما بسیار سابقه داشته. بیدل اتفاقا یک بیت قشنگی داره، مقطع بسیار سوزناکی است، در یکی از غزلهای بیدل میگه که من گم کرده بضاعت به چه نازم بیدل، من گم کرده بضاعت به چه نازم بیدل، دلکی بود از این پیش در اون گیسو ماند. یک دلی داشتم در اون گیسو رفت و گم شد. این دلی که گم کردم به کوی تو، مگر در زیر پای تو پیدا بکنم. به جستجو هر طرف شتابم، همان جنون دارد استرابم، به زیر پایت مگر بیابم، دلی که گم کردم به کویت. ز گلشنت ریشه نخندد که چرخش افسردگی پسندد، ز گلشنت ریشه ای نخندد که چرخش افسردگی پسندد. خندیدن چیزی در شعر بیدل بسیار واقع و معنی دیده شدن و پیدا شدن چیزی است. صبح اگر خندید، شام اگر گل کرد، مثل گل کردن، گل کردن به معنی آشکار شدن است. شام اگر گل کرد بیدل، پرده پوش عیب ماست، صبح اگر خندید در تجدید کار رحمت. خندیدن صبح میتونه به این معنی هم باشه، یعنی پیدا شدن صبح. خیلی جاها در شعر بیدل خندیدن به معنی پیدا شدن چیزی است. یک غزلی هم داره با ردیف خنده، چشم تو به حال من گر نیم نظر خندد. در اونجا هم ردیف خندت هست و در بعض جاهای خندت به معنی آشکار شدن چیزی است، همچنانی که در این بیت هم دیدیم. صبح اگر خندید در تجدید کار رحمت است. حالا در اینجا از گلشن تو هیچ ریشه ای ظهور نخواهد کرد که چرخ او را افسرده بسازه. یعنی هر ریشه ای که از گلشن تو ظهور کنه دیگه افسردگی به خود نمیبینه. چو ماه نو نقش جام بندد. ماه نو یک حالت هلالی داره که میشه او رو به جام تشبیه کرد. در شعر بیدل در جای دیگه هم ماه نو به جام تشبیه شده. در یکی از غزلها که اتفاقا چند شب پیش خواندیم هم این موضوع بود. میگه که لبی که به آب جوی تو تر بشه، مثل ماه نو کیفیت جام پیدا میکنه. جام شراب میشه، سرشار از مستی میشه به تعبیری. ز گلشنت ریشه ای نخندد که چرخش افسردگی پسندد، چو ماه نو نقش جام بندد، لبی که تر شد با آب جوی. لبی که با آب جوی تو تر بشه، مثل ماه نو سرشار از مستی خواهد. به عشق نازد دل هوس هم. یک چیزی هست در شعر بیدل که تقابلی بین عشق و هوس هست و غالبا بیدل بر اساس اون مقامات عرفانی هوس رو خیلی تمجید نمیکنه و بیشتر میگه که این هوس ارزش نداره، بلکه اون عشق هست که ارزش داره. به دماغ دعوی عشق سر بلهوس بلند است، مگر از دکان قصاب جگری خریده باشد. میگه بلهوس، آدم اهل هوس، آمده دعوی عشق میکنه، میگه من عاشقم. خب عشق که به شوخی بردار نیست، تو باید دل و جگر عاشقی داشته باشی. این جگرش کجا بود؟ نکنه رفته از دکان قصابی جگر خریده. چقدر مضمون قشنگی داره. به دماغ دعوی عشق سر بلهوس بلند است، مگر از دکان قصاب جگری خریده باشد. جگری که خودش نداره، مگر رفته از قصابی جگر خریده. این عشق و هوس در شعر بیدل بسیار مواقع با هم نوعی تضاد پیدا میکنه. منتها در بعض جاها میگه که بالاخره همی هوس هم راهی به همون عشق میبره. یعنی بالاخره با نردبانی یا پلکانی به سمت اون عشق واقعی میشه. همونطوری که میگفتن که مجاز نردبانی به سمت حقیقت میشه. یک جای دیگه هم داره میگه که بیدل طلب هم نفسی پیدا کن. گر عشق نباشد هوسی پیدا کن. بالاخره عشق نداری یک هوسی سراغ بگیر. خالی نباشد هیچ چیز. گر عشق نباشد هوسی پیدا کن. تنهایی آب میکند زهره سنگ. ای بی کس جاوید کسی پیدا کن. از تنهایی بیرون بیاری. حالا در اینجا هوس رو به خار و خس تشبیه میکنه. در جای دیگه هم داره میگه که باده تحقیق را ظرف هوس تنگی کند، در بر آتش لباس خار و خس تنگی کند. خار و خس تنگ هست برای آتش. حالا در اینجا میگه که این هوس هم بالاخره رنگی از عشق پیدا میکنه. به عشق نازد دل هوس هم. هوس هم می نازه به این که بالاخره ما هم جزو خریداران یوسف هستیم به تعبیری. بالاخره ما هم یک بهره داریم. مثل خار و خسی که از شعله می باله. شعله آتش عشق است. اون تا همین خار و خس هم بالاخره وقتی روشن میشه فروغی داره. و از طرفی بین هوس و نفس همیشه در شعر بیدل مقارنت هست. یعنی بیدل نفس را وسیله هوس یا به نوعی مرتبط با هوس میدانه، به دلیل اینکه نفس هم جزو چیزهایی است که اسباب زندگی مادی ما به شمار میاد. یعنی ما در زندگی مادی بسیار وابستگی به نفس داریم و به همین دلیل بیدل بسیار مواقع این نفس ما را با هوس پیوند میده. هوس تو دام و دد تو شد. نفس تو دام و دد تو شد. نفس تو دام و دد تو شد. هوس تو نیک و بد تو شد. که به این جنون بلد تو شد. که به عالم تو من درآ. و در جاهای دیگه هم بیدل بین نفس و هوس مقارنت ایجاد میکنه. اینجا هم میگه که به قدر افسون جستجوی تو نفس ما هم بالاخره حرکتی میکنه. چون نفس رفت و آمد داره دیگه، میاد از سینه بیرون و دوباره بر میگرده، انگار دنبال تو میگرده. نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن؟ اگر برگردم از کویت همین مقدار میگردم. نفس مرتب در طواف است. چرا آواره گرد کعبه و دیرم کند غفلت؟ نفس بنیادم از دل جوشم و برگرد دل گردم. هزار کعبه و لبیک محو شوق پرستی که گرد دل چو نفس یک دو بار گردد و نار. نفس پس یکی از کارهای او در این حالی که ارتباطی با هوس داره اینه که در پویش و تکاپو و جستجو هست و میگه که بله درسته که این نفسه، ولی در این حال دنبال تو میگرده. مثل خار و خسی که درست خار و خسه بالاخره، ولی با اون آتش عشق روشن میشه. عشق نازد دل هوس هم، ببالد از شعله خار و خس هم. رسا سررشته نفس هم، به قدر افسون جستجوید. به این ضعیفی که بار دردم شکسته در طبع رنگ زردم، به گرد نقاش شوق گردم که می کشد حسرتم به سویت. حسرت کشیدن رو ما داریم. حالا بیدل از این کشیدن این استفاده ایهام‌آمیز میکنه، چنان که غالبا بیدل از کشیدن به سادگی نمیگذره. صحبت از دست کشیدن اگر میشه با ایهام این رو به کار ببره. صحبت از چیزی کشیدن رو غالبا با نقاشی ارتباط میده، چون در نقاشی هم کشیدن هست. کشد نقاش هم مشکل ز دامان تو دست من. سلام. یا در جای دیگه هم داره، به این سستی که میبینم ز طبع نارسا بیدل، کشد نقاش هم مشکل ز دامان تو دست من. یا نقاش زحمت خط و خال آنقدر مکش. حالا جالبه، حسرت اینجا هم هست. نقاش زحمت خط و خال آنقدر مکش. خط و خال او رو نمیخوای زیاد نقاشی بکنی، یا این نقاش باید کشید حسرت او را به سوی ما. بیا حسرت ما رو بکش. بیتی هست از یک شاعر دیگر، نمیدونم از چی کسیه، میگه که ای مصور صورت یار مرا مستانه کش. مصور یعنی نقاش. ای مصور صورت یار مرا مستانه کش، گر به نازش میرسی بگذار من خود میکشم. میگه ناز او رو من خودم میکشم، تو صورتش رو بکش. حالا بیدل به شکل دیگری میگه نقاش زحمت خط و خال آنقدر مکش، باید کشید حسرت او را به سوی ما. اینجا میگه که من به گرد اون نقاش شوق بگردم، یعنی قربان اون نقاش شوق بشم که حسرت ما رو به سوی تو میکشه. کشیدنش چیه؟ کشیدن حسرت ما، حسرت کشیدن. چرا؟ به خاطر این که ما با این ضعیفی که بار درد رنگ ما رو زرد ساخته موندم که چیکار بکنم. و تنها امیدی که دارم همینه که حسرت ما به سوی تو کشیده بشه، و این ضعیفی که بار دردم شکسته در طبع رنگ زردم، به گرد نقاش شوق گردم که می کشد حسرتم به سوی. ز سجده خجلت آور من، ز سجده خجلت آور من، چه ناز خرمن کند سر من، که خواهد از جبهه تر من، چو گل عرق کرد خاک کویت. میگه چه ناز ما بکنم به این که ما سجده میکنم و به این بنازم. کجای این ناز داره؟ به قول بند خدا میگه کجای خوشحالی داره؟ کجای این ناز داره که ما بخوام این همه بر خود بنازم به خاطر اینکه سجده کردم؟ یک جایی هم اتفاقا داره یک غزل دیگه که ردیف ناز داره، تقریبا شبیه به همین رو بیان کرده. میگه که چی؟ میگه که سجدواری بار در بزم وصالم دادند، هان بناز ای سر که خواهی خاک شد در پای ناز. یک سجده به اونجا کردیم، کلی ما باید به خود بنازیم. حالا در اینجا میگه که حتی همین ناز هم نصیب ما نمیشه. دقیقا همون چیزی که جناب مقدم نوشتن و میخواستم اتفاقا اون بیت رو هم بگم. من و خجلت سجودی که نکردم برای ما، سجده چندانی نکردم، سجده درخوری نکردم، بنابراین انقدر ما خجالت زده هستم و عرق کرده ای پیشانی ما از خجالت که اگه بیام اونجا سجده هم بکنم خاک اون درگاه گل میشه از عرق خجالت ما. یک جایی داشت کاش عرق ایجاد کنید. اون غزلی داره که میگه که بیدلان چند خیال گل و شمشاد کنید، خون شویدان همه کس خود چمن ایجاد کنید. باشه رو پیدا کنم. کاش از هرزه دوی ها عرق ایجاد کنید. مصرع اینه. و از انامون فعلی سخت خجالت داره. این خجالت بعد تازی بکشی که اونجا خجالت نمیکشی. یعنی همین که در اون درگاه خجالت نکشی خودش خجالت داره. تو باید خجالت بکشی در اون درگاه. و از انامون فعلی. نامون فعلی یعنی خجالت نکشیدن. میگه خجالت نکشیدن خودش خجالت داره. وضع نامون فعلی سخت خجالت دارد، کاش از هرزه دوی ها عرق ایجاد کنید. بله اون مصرعی هم که میگه که یک جبهه نم داریم ما، گر نباشد عشق، جناب آقای مقدم یک قسمتش نوشتن، یک جبهه نم داریم ما، گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند. حالا عشقی نیست که در درگاه ما بریزیم، با این خجالت میتونیم تلافی بکنیم. گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بحر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. ما یک پیشانی سرشار از عرقی داریم که عذر این چشم تر ما را خواهد خواست. ز سجده خجلت آور من چه ناز خرمن کند سر من. خرمن کردن چیزی یعنی فراهم کردن چیزی، مهیا کردن چیزی. در اینجا خرمن فقط نقش کنایی داره. چه ناز خرمن کند سر من، یعنی سر من چه ناز فراهم بکنه، چقدر ناز کنه. که خواهد از جبهه تر من چو گل عرق کرد خاک کویت. همه کس کشید محمل به جناب کبریایت، من و خجلت سجودی که نکردم برایت. یا چنان که در نسخه طباطبایی قزو آمده، من و خجلت سجودی که نریخت گل به پای. اگر بهارم تو آبیاری، ما چیزی از خود نداریم. اگرم بهار میکنیم، یعنی جلوه داریم، خرمی داریم، نشاطی داریم، گل و گیاه و چمنی هستیم، از آبیاری تویه. اگر بهارم تو آبیاری، وگر چراغم تو شعله کار. اگر چراغی هستیم و روشنم هستیم، باز شعله اون چراغ از تو آمده. اگه موتور بره، اگر بهارم تو آبیاری، وگر چراغم تو شعله کار. شعله چراغ ما هم از توه. ز حیرت من خبر نداری، بیارم آیینه رو برو. سرشار از حیرت دیدار تو هستم. اگر توی رو درک نمی کنی، آینه بیارم تا نشان بدم که چجوری ما محو دیدار هستم. چون آینه هم محو دیدار است. محو دیدارم آنقدر بیدل که با آینه ناز می رسدم. که دم زند ز من و ما، دمی که ما تو نباشی. به این غرور که ماییم از کجا تو نباشی. بیتی که یک مصرعش جناب آقای مقدم نوشتن. پس معلوم میشه که باز هم هرچی که داریم از تو هست. اگر بهارم تو آبیاری، وگر چراغم تو شعله کاری. ز حیرت من خبر نداری، بیارم آینه رو به رویت. و مقطع غزل. اعتبار در شعر بیدل به معنی منزلت و مقام هم هست. معتبر بودن. کجاست مضمون اعتبار که بیدل انشا کند نثار؟ ما کدام اعتبار رو داریم، کدام موقعیت و مقام رو داریم که بگیم که ما چیزی نثار تو کردیم؟ آدم چیزی که نثار کسی میکنه باید یک بضاعتی داشته باشه. هر کس به دیر و کعبه دلیلش بضاعتی است. بالاخره آدم به دیر و کعبه که میره یک بضاعتی داره. بضاعتی از طاعت و عبادت. هر کس به دیر و کعبه دلیلش بضاعتی است. بی دل به جز دلی که ندارد کجا بره. چقدر قشنگه. به جز دلی که نداره. نمیگه بی دل به جز دل خود کجا بره. میگه به جز اون دلی که نداره کجا بره. چی چیزی رو ببره اونجا. هر کس به دیر و کعبه دلیلش بضاعتی است. بی دل به جز دلی که ندارد کجا بره. کجاست مضمون اعتباری که بی دل انشا کند نثاری؟ بضاعتم پیکر نزاریست، افکنم پیش تار مویت. یک پیکر نزار دارم، جان ناقابلی به تعبیری دارم و همون را هم پیش تار موی تو نثار میکنم. چرا تار مو؟ به خاطر اینکه پیکر نزار و نحیف را هم به نوعی با مو ارتباط بده و بگه این پیکر ما یک موی بیشتر نیست، یه هم قربان تار موی تو. و در این حال در تعبیر معاوره هم هست، میگن فلان چیز فدای یک تار موی فلانی. یک نوعی از این تعبیر معاوره هم بیدل گویا استفاده کرد. کجاست مضمون اعتبار که بیدل انشا کند نثار؟ بضاعتم پیکر نزاری است، افکنم پیش تار مو. این نکته را عرض بکنم که در دیوان چاپ کابل این طوری آمده بود، مصرع دوم، که بضاعتم پیکر نزاری بیفکنم پیش تار مویت، که در این صورت با اعتباری و نساری هم قافیه درونی کاملی میزاد. بالاخره این احتمال را هم میشه داد که در مواردی اون نسخه درست باشه، منطقه ما فعلا طبیعتا با نسخه طباطبایی غزوه استناد میکنیم و در اینجا نوشته شده که بضاعتم پیکر نزاریست، افکنم پیش تار مویت، که در نسخه رامپور هم همینطور آمده و طبیعتا برای ما ملاک اعتبار. ممنون از همه دوستان عزیز، از عزیزانی که همیشه در این جلسه با ما بودیم، و تا دیدار دیگر خداحافظ همه دوستان.